بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند برسید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر برسید. خلاصه بحث ما به اینجا رسید. بشر به خاطر اینکه فقر محض و جهل محض در مقابلش ذات اقدس الله بی نهایت در تمام صفات حسنه، بشر احاطه به الله نمیتونه داشته باشه. او کمال مطلق، این نقص مطلقه. اما ذات اقدس الله برای اینکه این انسان بتونه به مقاماتی دست پیدا کنه، به اون معارف الهی راه پیدا کنه، بابی به نام عبودیت رو برای این بشر باز کرد تا بشر با ورود به این باب، به برکت این باب بتونه به معارفی دست پیدا کنه. اما اگر در این باب بنا با تمام توانش وارد بشه، آنچرا که مزد این کار هست او استحقاق نداره و به آنچرا که باید به عبودیت قیام کنه قیام نمی کنه. بلذا این انسان عارف باید یک نگاه به ضعف خود و ضعف عبودیت خود کنه، یه نگاه به کمال الهی و عظمت الهی کنه. با این دو نگاه میفهمه خیلی کم عبوده. آنچه را که حق عبودیت بود او خیلی این مقدار را کمتر اومد جلو. بلذا در روایات داریم این دعا را حتما کنید که خدایا لا تخرجنی عن التقصیر، از حال مقصر بودن درم نیار که زمانی به جایی برسم که از خودم راضی بشم. همیشه خود را به بدهکار خدا، در محضر خدا خود را مقصر ببینم. بعد کلام به اینجا رسید، گرچه بشر عباداتش ناچیز، اما ذات اقدس الله سفره رحمت و آقایی را باز کرده. با نگاه به ضعف عملمون و عظمت الله در ما خوف ایجاد میشه. با نگاه به رحمت واسعه خداوند که دیشب از روایت بیان شد، پردای قیامت وقتی خداوند تبارک و تعالی سفره رحمت رو باز میکنه، حتی شیطان هم در این سفره طمع میکنه. وقتی نگاه به رحمت خدا میکنیم در ما امید و رجا پیدا میشه و مؤمن بین این خوف و رجا همیشه هست تا دم مرگ. بعد کلام به اینجا رسید که بین رجا و امید به فضل الهی و بین غرور باید فرقی باشه. فرقش را یک فرق را دیشب عرض کردم و فرق این بود اگر انسانی به دنبال اعمال باشه، واجبات انجام بده، محرمات را ترک کنه، آنچه در توانش هست به عبودیت قیام کنه، اما امیدش به اعمال خودش نباشه، امید به فضل و رحمت و لطف خدا اگر شد، این رجا رجا صادقه. اما اگر نه، انسانی پیدا شد در اعمال تهاون داره، سستی میکنه، دنبال عمل به واجبات نیست، دنبال ترک محرمات نیست، به قول عوام دل باید پاک باشه، هر کار انجام میدن دل باید پاک باشه. اگر این شد، علمای علم اخلاق مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند این مضافاً به این که رجاء نیست، بلکه از مکر و حیله های شیطانه که با این خیال باطل میخواد انسان دنبال اعمال نباشه، دنبال کسب اسباب معنویت نباشه و دست از اینها خالی بمونه. این علامت رو بیشتر عرض کردم. اگر انسانی نتونست در این مرحله مطلب رو به دست بیاره، به ملاک دوم مراجعه کنه. ملاک دوم اینه یه نگاه به دلش بندازه، ببینه آیا حاکم بر دلش عظمت الهی است؟ آیا حاکم بر جانش شکر منعمه که آنچه ما داریم از نعمتهای خدای منعمه؟ و شکر منعم یه امر فطریه، فطرت هر انسانی ولو غیر مسلمان، اگر یک کسی نعمتی به او داد، در قبال نعمت دهنده و منعم این انسان خود را شاکر میبینه. آیا حاکم بر جانش عظمت الهی است؟ آیا حاکم بر جانش شکر منعمه که اگر عظمت الهی و شکر منعم بر جانش حاکم بود، این حاکم بودن یه لازمه داره؟ لازمش چیه؟ شکر منعم به چیه؟ عظمت الهی به چی مصداق پیدا میکنه؟ به این مصداق پیدا میکنه انسان در مقام شکر آنچه او فرمود رو انجام بده. فرمود بکن چشم، نکن چشم. اگر اینطور بود، دنبال اون لوازم بود، این انسان در کنار اینکه دنبال لوازم بود، دلش به اعمالش معتمد نیست، اتکال نمی کنه. خدای فرمودی بکن انجام میدم، فرمودی نکن اونم انجام نمیدم. عظمت تو بر جانم حاکم شد، اما امیدم به اعمال خودم نیست، به آقایی توست. با لطف و کرم کم من و زیاد ببینی. اگر این شد، این رجاء صادقه که در روایات به همین ما را امر کردم. اما اگر نه، بر جانش عظمت الهی حاکم نیست، بر جانش شکر منعم حاکم نیست، اونا به دنبال اعمال نمی کشونه، به دنبال واجبات و ترک محرمات او را نمی کشونه. اگر اینطور نبود، یقین کنه بر جانش حاکم شیطانه، در اعمالش حاکم شیطانه. این مکر شیطان که میخواد به این فرم عمر او را به اتمام، وقتی را که مرد رسید دست ها خالی باشه. به روایت نگاه کنید چطور امام صادق سلام الله علیه و ائمه طاهرین این نکات رو با یک بیان بسیار رسا و زیبا به دست ما دادند. روایت امام صادق سلام الله علیه که روایت در کتاب کافی این دو جلدی ها، جلد دو در بحث رجا و خوف، اون روایت شماره 5 اونجا اومده. راوی میگه قلت له، به امام صادق عرض کردم، قومون یعملون بالمعاصی، یه دهی هستن دنبال گناه میرن. شما عزیزان بینی بین الله دقت کنید، انگار این روایات ما مال همین زمان الان ماست، انگار راوی افراد این زمان رو دیده، داره از امام میپرسه یه ده اینطور هستن، نظر شما چیه؟ قومون یعملون بالمعاصی، یه ده دنبال گناه میرن، معصیت انجام میدن، و یقولون نرجو، میگن ما به خدا، به فضل خدا امید داریم، خدا کریمه، خدا آخذ، خدا میگذره. فلا یزالون کذالک، به همین فرم عمر رو به سر میارن، عمر رو میگذرونن، حتی یعطی همول موت، تا مرگشون فرا میرسه. همینطور خدا کریمه، گناه میکنه، چشمان ناپاکه، خدا رحیمه، دل ناپاکه، خدا رحمانه، همینطور تا مرگ بیاد. آقا اینا چطوره وضعشون؟ فقال، اما فرمودن ها اولائه قومون یترجحون فی الامانی، اینها افرادی هستن در آرزوهای باطل امید غلطی بستند، اینها از حق فاصله گرفتن، کذبو، اینها دروغ میگن. این کذبو رو کی میگه؟ امام صادق حجت عظمای خدا میفرماد، اون که دنبال گناهم، از گناه دست بر نمیدارم، به وظیفه عبودیت عمل نمی کنه، آنچه خدا فرمود بکن یا نکن گوش نمی کنه، اما نرجو، به لطف خدا امید داره. امام صادق رئیس مذهب می فرماد کذبو، یا دروغ میگن. لیسو براجین، اینها به خدا امید ندارند. چرا؟ یک جمله امام صادق در کلام بعدی میاره، به این کلام دقت کنید، چطور دست ما امام ملاک میدن؟ فرمودن ان من رجا شیئا طلبه و من خاف من شیئا هرب منه، اگر انسانی به چیزی امید داره دنبالش هم میره، اگر انسان از چیزی میترسه از اونم فرار میکنه، اگر انسانی به بهشت خدا امید داره خب برو دنبال کسب بهشت، اگر انسان از چیزی خائفه، از جهنم خائفه، از او فرار میکنه. فرار از جهنم، فرار از اسبابیست که ما رو به جهنم بکشونه، اون اسباب هم معاصیه. راست میگی، از جهنم خائفی، اسبابش ساکت گناهه، از گناه فرار کن. راست میگی، به بهشتش طالبیم، اسباب بهشت اعمال صالحه، دنبال اعمال صالح برو. یکی بهشت امید داره اما دنبال اعمال صالح نیست، از جهنم خوف داره، از معاصی فرار نمی کنه، میگه به خدا امید دارم. امام میفرمای اینا دروغ میگن و در کلامشون صادق نیستن. با همین مضمون یه روایت دیگه هست، به اونم دقت کنید، چقدر روایات با بیان زیبا دارن به دست ما ملاک میدن. این روایت هم با در همین اصول کافی است، از روایات همین بابه. راوی میاد میگه از امام صادق سلام الله علیه شنیدم، امام میفرماید، جدن به روایت دقت کن چی میفرماید، یقول امام صادق، یقول یه بار بحث قال یقوله، یه بارم بحث به کرات فرمودنه. در این روایت فرمودن یقول، امام می فرمایند لا یکون المؤمن مؤمنن، انسان مؤمن مؤمن واقعی نمیشه، حتی یکون خائفن راجیا، مگر در جان این مؤمن هم خوف از عذاب خدا بیاد، هم امید به رحمت خدا بیاد. اگر انسانی هم خائف بود از عذاب الهی و هم امیدوار بود به رحمت خدا، این انسان مؤمن واقعیه. بعد امام دست ما ملاک میدن که خائف به کی میگن، راجی راجیه و امیدوار به کی میگن، و میفرماین ولا یکون خائفن راجیا، این انسان خائف و امیدوار نیست حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو، مگر اینکه انسان عمل کنه به آن چرا که امید داره و عمل کنه از به آن چرا که از آن چرا که میترسه. عاملا لما یخاف و یرجو، به چی امید داری؟ عمل بهش بکن. از چی خائفی؟ به همون عمل بکن. خود دست ما ملاک میده. اگر انسان امید به خدا دارد پس کو عمل؟ حالا آدم گناه بکنه، دیده به نامحرم بندازه، خدا کریمه. زمان غیبت کنه، خدا کریمه. لقمه حرام بخوره، خدا کریمه. دست‌ها خائن باشه، خدا کریمه. پا طرف گناه بره، خدا کریمه. از او گناه بباره، دل باید پاک باشه. این همون مکر شیطانه، این همون حیله شیطانه. چون این نگاه کنیم، شاید تو همین بازار، تو رفقاتون، افراد دیگه، اونهایی را که اینطور حرف دارن، خود شما عزیزان زیاد سراغ داشته باشید که باید دل پاک. بله دل باید پاک باشه، شکی در اون نیست. به هر کی هرچه دادن به پاکی دل دادن، در این شکی نیست. اما سوال، دل به چی پاک میشه؟ دل به چی ناپاک میشه؟ اسباب پاکی دل چیه؟ چه کار کنم دل انسان پاک میشه؟ چه کار بکنم دل انسان ناپاک میشه؟ خود بود آدم اینها رو واضح کنه دیگه. حالا اگر انسان دنبال اینها نباشه، عاملا لما یخب و یرجو، اگر نبود اون مکر شیطانه. یه توضیح عرض کنم، خدای تبارک و تعالی این عالم را عالم اسباب قرار داد. اگر انسان به هر جایی، چه امر مادی یا امر معنوی، اگر بخواد دست پیدا کنه، باید از کانال اسباب وارد بشه. با اینکه ذات اقدس باری تعالی به اسباب نیاز نداره، تمام سببیت اسباب به اراده خدا سببیت پیدا کردن و او مسبب اسباب برای تمام اسباب عالمه. با این وقت خود تعالی فرمودن که من خدا هم کار رو با سبب انجام میدم، که روایت داره اول الله ان یجری الاشیاء الا به اسبابها. خداوند عالم ابا دارد کاری انجام بده مگر از قبل اسبابش. حالا اگر انسانی امید به بهش داره اما دنبال اسبابش نیست، خوف از جهنم را ادعا میکنه، دنبال اسبابش نیست، با اینکه این عالم عالم اسبابه. اگر دنبال اسباب نباشد، انسان سبب رو تقاضا کنه، به قول علمای علم اخلاق این یه حالت احمقانه بیش نیست. انسانی را که یه دشتی داره، در دشت بذر نپاشید، به انتظار دشت بدون پاشیدن بذر ثمر هم بده. یه انسان وایسه 50 سال هم وایسه، زمین بی بعد آی گندم میده؟ یه انسانی کنار رودخانه بدون آبی بیسه بخواد ماهی بگیره؟ یا یه بنده خدایی دیگه، یه انسانی یه رودخانه بود آبش خوش بود، هی تور میندازه بخواد ماهی بگیره؟ یه نگاه کرد گفت بنده خدا به چی کار میکنی؟ گفت میخوام ماهی بگیرم. گفت با رودخانه بدون آب میخوای ماهی بگیری؟ آبش بیوت تا ماهی پیدا بشه. گفت چرا به من میگی؟ بغلتی من با سبب بایسته که ماهی ها رو جمع بکنم. ها این یکی خود وقتش ناجور، او از این بدتر. این داره تو آب رودخانه بدون آب ماهی میدازه، یکی هم به ایسال با سبب که ماهی ها رو جمع بکنه. خب هر آدم عاقل به هر دو اینو میخندن. چطور تور انداختن به رودخانه بدون آب هر آدم رو به خنده وادار میکنه و عمل را سفیهانه میبینه؟ چطور انسان به دشتی را که بعد نپاشوند اگر میخواد به انتظار کشت باشه اون انسان سفیهانه میبینه؟ اگر انسانی به خدا امید داره دنبال اسبابش نره، از جهنم خائف دنبال اسباب نره، بلکه به عکس گناه میکنه امید بهش داره، این هم بینی بین الله عمل سفیهانه هست. انسان عاملش هم سفیهی بیش نیست، عمل میخواد. اون که اول شخصیت عالم وجود نبی مکرم اسلام خاتم الانبیا سلامت الله و سلام علیه است، که تمام عالم را ذات اقدس باری تعالی به حرمت و برکت او آفرید، که فرمود پیغمبر ما لولاک لما خلقت الافلاک، اگر گل روی تو نبود من عالم را نمی آفریدم. وجود اطهر پیغمبر اکرم به بنی هاشم خود فرمودن بنی هاشم ان لی عملی و ان لکم عملکم، برای من پیغمبر هم اعمالم کار میکنه، برای شما هم اعمالتو کار میکنه. کل نفس بما کسبت رهینه، هر کسی هر چه عمل انجام داد مرهون مکتسب خودشه، مرهون اعمال خودشه. حالا وجود اثر پیغمبر که تمام عالم به گل روی او خبر شد، اون در گروه اعمالش باشه، یه انسان پیدا بشه دنبال واجبات نباشه، دنبال ترک محرمات نباشه، به فضل خدا هم امیدوار باشه. میشه این؟ امکان نداره که وقتی را که در صراحت آیه قرآن که میفرماید البلد الطیب یخرج النبات باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا، تشبیه امر معقول به امر محسوس، اگر جان انسانی طیب و طاهر شد از صفات رذیل در آمد، از این دل پاک نورانیت ها برکات ظاهر میشه. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اگر باطنی خباثت پیدا کرد و طیب و طاهر نشد جز خار از این دل چیزی بیرون نمیاد. انسانی اگر رفت دنبال تهذیب نفس، رفت با نفس خود مبارزه کنه، رفت با این شهوات بجنگه، آنچه دل میخواد بکوبه، آنچه خدا میخواد بر جانش حاکم کنه، اگر اینطور شد قرآن میفرماید والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. اما اگر نه، خار صفات رذیله را از جان پاک نکرد، بلکه روال عمرش رشد صفات رذیله بود. قرآن میفرماید والذی خبث لا یخرج الا نکدا، ای آیه قرآنه. ولذا اگر شما باز به آیات قرآن شریف عنایت کنید ببینید در قرآن شریف ملاک ها به دست ما میدن که این ملاک ها داره برای ما راه رو باز میکنه، و به خاطر همین ملاک هاست که در روایات آیات فرمودن ولله الحجت البالغه، لامن حجت بالغی داره که فردای قیامت ارائه میده زبونها رو میبندند. حالا یه انسان خدای من نمیدونستم، من جاهل بودم، بیخبر بودم، نشنیدم، این عذره که داریم در روایات ما. آدم جاهل مقصر که اگر دنبال میره مطلب رو به دست میومد، اما نرفت دنبال و لذا به دست نیومد، جاهل بود، راه را عوضی رفت، به قیامت در صحنه محشر میارم. خطاب به او حلا عملت، چرا عمل نکردی به فرمان ما؟ مگه فلان کار واجب نبود؟ مگه فلان کار حرام نبود؟ مگه تو را به عبودیتم امر نکردم؟ بگه قرآن نفرمود ان اعبدونی هذا صراط المستقیم، که منو عبادت کنید، راه راست همینه. بگه نگفتم به تو؟ خطاب که خدایا من نمیدانستم، جاهل بودم، خبر نداشتم فلان کار باید انجام بدم، فلان کار نباید انجام بدم. تا اینو میگه خدایا بی خبر بودم، نمیدانستم، روایت داره. خطاب بعدی میاد، حلا تعلمت، تو رو یاد نگرفتی؟ تو رو یاد نگرفتی؟ درست جاهل بودی که ما هم میدانیم جاهل بودی، تو رو یاد نگرفتی؟ چون دنبالش نرفتی که یاد بگیری، تو که در تمام نبود یاد بگیری، تو رو یاد نگرفتی؟ به دست ما روایات ملاک دادن، به دست ما روایات ملاک دادن. اما ملاک رجا چیه؟ ملاک خوف چیه؟ دنبال بهش میدوی با چه ملاکی؟ از جهنم فرار میکنی با چه ملاکی؟ دادن دست ما ملاک ها رو. حالا یه آدمی بیاد بگه دل باید پاک باشه، چون باید نگاه با یه قرآن کنیم. در سوره بقره آیه 218 جدن نگاه کنید، چقدر آیه به صراحت زیبا در دست مؤمن افیده. ان الذين امنوا، آنهایی را که ایمان آوردند، و الذين هاجروا و جاهدوا فی سبیله، و افرادی را که هجرت کردند، افرادی را که در راه خدا جهاد کردن، فی سبیل الله جهاد کردن، اینها اون افراد الذین آمنوا، اونها که مهاجرت و جهاد فی سبیل الله کردن، اینها اولئک، اینها یرجون رحمت الله، اینا افرادی هستند که امید به رحمت خدا دارن و امیدشون هم امید به حقیه. چی فرمودن؟ الذين آمنوا، ایمان به چی میگن؟ اگر ماها چه کار بکنیم، قرآن به ما فرض مؤمن اطلاق میکنه. اونها که هجرت کردن، اونها که جهاد فی سبیل الله کردن، چه جهاد با مال یا جهاد با جان، بلکه چه جهاد اصغر و جهاد اکبر، جهاد با دشمن خارجی و جهاد با هوای نفس، اونها که اهل مجاهده بودن، اونها که اهل ایمان بودن، اینها هستن که یرجون رحمت الله، به رحمت خدا امید دارن. که یه احتمال اینه که این واو والذین هاجروا واو جمع باشه، که دو دسته هستن، اهل ایمان، اهل هجرت و اهل جهاد. اما یه احتمال دیگه هم داره، این واو والذین هاجروا واو تفسیریه باشه، جمله دوم داره جمله اول رو معنا میکنه. جمله اول چی بود؟ الذین آمنوا، چیا با ایمانن؟ با واو تفسیریه. جمله دوم توضیح میده با ایمانها، افرادی هست برای خدا هجرت کنند، با ایمانها افرادی هستند برای خدا جهاد کنند، با مال، با جان، با دشمن بیرون، با دشمن درون. ایمان را اگر تفصیلی گرفتیم، جمله دوم توضیح جمله اول، تفسیر جمله اول، اینها رجاء امید دارند به رحمت خدا. ما چه ملاقی از این ملاق واضح تر میخواییم، از این ملاق مبین تر و بازتر میخواییم. در کنار اینها عزیزان من، یه مطلب دیگه هست، بی مطلب دقت کنید. در روایات ما آمده که انسان مؤمن همیشه با خوف همراهه، هیچ جو از خوف در نگی. چالا اگر خداوند عمری بده بخن پرواشم عرض خواهم کرد که چرا خوف و رجا دو تا بالیست که هیچ جا از مؤمن بیرون نیست. مؤمن همیشه با این بال و با این رجاه نگاه به خوف میکنه، نگاه به رجا، به همینطور حتی آخر عمر. حالا چرا این خوف آنی از انسان نباید جدا باشه؟ عزیزان من، بینی بین الله به چند نقطه دقت کن. ما میدانیم در عبودیت ضعیفی، میدانیم یادم نگه من نمیدونم داره میخون به تجاهل میکنه، میدونه. همین جب اما از شما عزیزان که شد جاهای دور اینجا آمدید به بیت فاطمه زهرا داخل شدید، شما که به همبلا از نخبگان شهر مقدس قوم هستید، چند تاتون معترفید که آنچه وظیفه بود عمل کردید؟ بلکه همه ما معترفیم که در عبودیت ناقصیم، کم داریم ما. این یک. در کنار این نقص در عبودیت، بینی بین الله حساب سنگینه. الا خدا آگاهی کنه، فی در باره مال، فی حلالها حساب، فی حرامها عقاب. ولو مالی را که به دستت از حلال به دست آوردی، تو حلالم خرج کردی، مصرف و درآمد هر دو ممضا، اما حساب ازم میکشن، چیکار کردی؟ درست بود کارت ندارن. حساب سنگینه. از یه طرف در عبودیت سر هممون به شرم پایینه، از اون ور قضیه حسابم سنگینه. به هر حال این نعمت ها که داده شد جواب باید پس بدیم. این دو. در کنار این قضیه یه امر سوم میاد جلو. امر سوم اینه که خیلی ها از من و تو، از من و شما خوبتر بودن، بهتر بودن، اما عاقبت به خیر نشدند. چرا عاقبت به خیر نشدند؟ چون اگر انسان دنبال اسباب عزت باشه، عزت براش میاد. دنبال اسباب ذلت باشه، ذلت براش میاد. اسباب عزت چیه؟ اسباب ذلت چیه؟ خود قرآن فرمودن العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. ایمان اسباب عزته، به برکت ایمان عزت بر آدم میاد. اگر ایمان اسباب عزته، پس عدم ایمانم اسباب عدم عزته. عدم عزت همون ذلته. اگر انسان دنبال بی ایمانی بره، دنبال ذلت رفته. خیلی ها بودن جوونی هاشون که سرحال شاداب خرم بودن، تقوا نگه داشتن، وقتی را که زمان گذشت یه خورده جمونی ها رفت، اون شور و نشاط رفت، تو کانال سراشیبی و پیری که افتادن، تازه رفتن دنبال دنیا، عاقبت به خیر نشدن. من تو چه میدانیم الان دم از زهرا میزنیم، یه سال بعدم دم از زهرا بزنیم، یه سال بعد، دو سال بعد، پنج سال بعد. چند تا بودن از ما خوب اما راه رو عوض کردن، چند تا بودن تو نماز شب ناله داشتن، گریه می کردن، اما الان نماز واجبشون هم نمی خونن. چند تا بودن که اصلا نگاه به نامحرم نمی داختن، من فرد صلاح دارم، نگاه به نامحرم نمی داختن، اما الان اهل زنا شدند و توجیه می کنن. کسی که از عاقبت خود خبر نداره. یه طرف نگاه میکنیم در عبودیت بدبختی، آنچنان که لازمه عبودیت بود انجام ندادیم. یه طرف نگاه میکنیم حساب کار با یک کسی است که شوخی بردار نیست. یه طرف نگاه میکنیم که عاقبت به خیری امر عظیمیه، یه مرم نگاه میکنیم این نفس اماره ما قرآن فرمود الا نفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربی. خدا میفرماید نفس شما رو به گناه خیلی امر میکنه الا خدا زیر بال تو بگیره. خدا رحم کنه، اونقدر مکر شیطان عجیبه. خیال نکن برای من تو فقط میاد، برای هر مقامی شیطانی که میتونه، برای هر مقامی، آدم عادی یه نفر، زن باشد یه شیطان، مرد باشد یه شیطان، انسان عالم باشد یه شیطان، جاهل باشد یه شیطان، مجتهد باشد، مرجع باشد، بالاتر پایین‌تر، برای هر رده ما داره یکی رو برش قرار بده. حتی برای ادنیا میکنن برای افراد. لأمارتون به سوء الا ما رحم رب، الا خدا رحمت کنه. از یه طرف نفس اماره بسیار خطرناک، راه نجات ترحم الهی. در کنار این قضیه در سوره جاسیه آیه 23 اونجا قرآن میفرماید پیغمبر ما ارأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم، دیدی کسانی را که هوای نفس و خدای خود قرار دادن، الهه هوا خدایش هوای نفسش شد، که اگر انسان به این مصیبت اگر مبتلا شد، قرآن می فرماید اضله الله علی علم، میدونه راه بده، چون دل نمیتونه بکنه این راه رو میره. یه طرف نفس اماره بسیار قوی الا ما رحم ربی، در کنارش اونقدر این نفس اماره در جان انسان جا باز میکنه تا به حد خدایی انسان خود را مطرح میکنه. این دو در کنار این دو سوره کهف آیه 104 پیغمبر ما هل نبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا بگم به تو به خبر بدم که کسانی از نظر اعمال خیلی بدبخت و بیچاره هستن؟ افرادی را که اینها افرادی هستن، الذین هل نبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، افرادی را که تمام اعمالشون برباده اما خیال میکنن بهترین عمل را دارن. این عمل عند الله مردوده، به گمانش خیلی عالیه. خدا این عمل را تو سر این میخواد بزنه، این گمانش اینه که چه اعمال زیبایی من دارم. خدا لعنت کنه ابن مجرم را، گفت علی را میکشم برای اینکه دین خدا زنده بشه. اینطور شیطان جلو میاد. کفار قریش زمانی که در اون لیلت المبیت که از افتخارات علی ابن مجرم سلام الله علیه خواستن پیغمبر را بکشن، اینها یا در جنگ احزاب که آمدن تمام حزبها جمع شدن که پیغمبر و اسلام را نابود کنند، که اون جریان خندق زمین گیر کرده، تاریخ میگه این کفار قریش با یهودیان بنی نظیر خود را بدنها را به کعبه چسبوندند، هم عهد و قسم شدند که تا پیغمبر را نابود نکنن آرام نگیرند. بدن به کعبه میچسبونه که پیغمبر نکشه. این همون بالاخسرین اعماله. یه نگاه کنید، اونها که مطهری کشتن با چه دید کشتن؟ اونها که شاهده مهرابا کشتن با چه دید کشتن؟ برای نجات اسلام مطهری میکشه، برای نجات اسلام بهشتی میکشه، برای نجات اسلام شهید بدنی میکشه. این همونه بالاخسرین اعمالاست. نفس اماره بسیار قوی در کنارش تا حد خدایی بر ما مطرح میشه، در کنارش اون قدر بر انسان امر مشتبه میکنه، انسان نور را ظلمت، ظلمت را نور ببینه. حالا با این اسباب خطرناک که در کنار این سه تا امر نکنه ما فردا یک کار انجام بدیم که عاقبت به خیر نشیم، اینا همه را جمع کن، اون که مؤمن آنی از خوف خود را جدا نمیبینه، همیشه خوف، امید به فضل خدا داره. بله خیلی امید داریم ما، چه بسا یک یا زهرا از دل گفتن تو ما را برگرد، یک یا حسین از دل گفتن تو ما را عوض کرد، یه عشق بر ابو عبدالله آدم را از دل جهنم تو دل بهش میگذاره. امیدم درست، اما خوف برای مؤمن آنی از مؤمن جدا نیست. برای همین روایت داره مؤمن همیشه در خوفه. چرا در خوفه؟ به اسباب نیراقه عرض کردم. حالا شما یه نگاه کنید به کلمات ائمه طاهرین، ببینید چطور ائمه طاهرین با کلامی زیبا و رسا به دست ما میدن مطلب رو. نگاه کنید، روایت داره در کتاب کافی این باب خوف و رجا روایت شماره 12، اونجا داره قال امام فرمودن المؤمن بین مخافتین، مؤمن همیشه در دو تا خوف خود رو میبینه. جدا نگاه کنید، بینی بین الله، اگر ائمه طاهرین نبودن، اگر دست ما به دامان ائمه دراز نبود، اگر ما از این سرچشمه زلال الهی بی بهره بودیم، چی از معارف داشتیم؟ شما این روایات رو بدار در کنار روایات اهل سنت، اونها چی میگن ما چی میگیم؟ المؤمنو بین مخافتین، مؤمن همیشه بین دو تا خوفه. یک ذنب قد مضی لا یدری ما صنع الله فیه، گناهانی که سابقا انجام داد نمیداند خدا با این گناهاش با او چه میکنه، نمیدونه. دروغ گفته، مثال میگم، به نامحرم نگاه کرده، عمل حرام انجام داده، این که عمل حرام انجام داد پرونده نوشتند حرام انجام داد، یقین داری پاکش کردن؟ یقینی با اون ناله ها اینو قلم گرفتن؟ نمیدانیم. اصل گناه مسلم پاک کردنشو نمیدانیم. یه بنده خدایی داشت با صدای بلند قهقهه میخندید مستانه، گفت فلانی، گفت بله، گفت چون اینطور مستانه میخندی؟ گفت چرا نخندم؟ گفت این آیه رو شنیدی؟ ما آمدکم الا واردها، که تمام شما رو به جهنم داخل میکنید؟ گفت آری. گفت بعدش داره سومن و ندل یدین و تقوی با تقوی ها رو بیرون میاریم. گفت این شهیدم همون که پس رفتنت به جهنم یقینیه، در آمدنت معلوم نیست. الذین تقوا را در میارم، اگر با تقوا باشی درت می، اگر نبودی چی؟ فدر رفتن به جهنم یقینیه، در آمدن معلوم نیست. چرا مستانه می خندی؟ اگر انسان یک گناه انجام داد، صدور گناه از او را در پرونده یقینا ذهب کردن، یقین داری بخشیدنت؟ این گناه را قلم گرفتن، فاقش کردن؟ ذنب و قدمت و لایت ریما صلی الله فی، گناهی را که انجام داد نمیدونه خدا با او چه میکنه. یک یه خوف و عمر و قدمت یه لایت ریما یک تسب و فیه من المحالک، و عمری را که باقیمون در آینده نمیدونه آیا اسبابی انجام میشه از او که او را به حلاکت بندازه یا نه، اونم نمیدونه. یه گونه خوف از قبلیهاش، گناهانی کردم خدا با من چی میکنه. یه گونه خوف از آیندهش که بعد من چه کارم، آیا آقابت نخیر میشم یا نمیشم، آیا به عبودیتم عمل میکنم یا نه. ببین این دو تا خوف هست. بعد میفرماید فهو لا یسبح الا خائفا و لا یصلح الا الخوف. این صبح نمیکنه مگر در حال خوف، و چیزیم جز خوف به صلاح او نیست. لا اله الا الله. آدم یه جمله از دهنش در میاد، یه دل رو درد میاره. حالا بدو دل درد آمده رو راضی کن. آدم راحت میتونه عشق یکی رو در میاره. آیا میتونه به لبان گریان یا خندی بیاره؟ گریه بوده خیلی راحته، تو یه کلام رو دورش یکی میگه دلش به درد میاره. به هوا پری مگسی باشی، بر آب روی خسی باشی، دلی به دست آور تا کسی باشی. حالا انشاءالله ادامه بحث با این پرداشم عرض میکنم دنباله همین قضیه که چرا مؤمن همیشه در خوف به سر میبره. حالا که خوف در ما هست چه بکنیم که در این حال خوف از زندگی استفاده کنیم، این خوف رو به یک طریق صحیح هدایت کنیم. بعد انشاءالله تتمه این بحث رو اگر برسیم در این با که چرا رجا و خوف آنی از دل این مؤمن کنار نمیره، تا انشاءالله این بندی خود جا بیفته دنباله بحث بریم. خدای خداوند بر ما چیزی مقدر کرده، دارو به حق پیغمبر آل قسم میدم که رزق معنوی ما به حرمت ابو عبدالله زیادتر بکنه انشاءالله. یه صلوات هم بفرستید. میگه کاروان حسین ظاهرن به کربلا رسید. فرمودند اینجا کی به این نام محل آشناست؟ یه پیرمرد آوردن. نام این محل چیه؟ آقا زریه هست. نام دیگه هم داره، این محل رو نینما میگن. نام دیگه هم داره، اینا شبت الفرات میگن. نام دیگه هم داره، آقا این محل رو کربلا میگن. تا فرمودن این محل کربلا، آقا فرمودن که بگید خیمه ها رو ببرکنند. اینجا همون محلیست که خون عزیزان ما در اینجا باید به زمین بریزه. خیمه ها رو بنا کنید، زن و بچه ها رو از اسب پیاده کنید. شاید زمان زمان حال یا زمان زمان واقع است، زینب رو با عزت پیاده کنید. رفتن دنبال این بانوی دعالم، آقا عبدالفر زانو عبود بالا پله درست کرد. این زینب عقیله بنی هاشم پاروی زانوی عبدالفضل گذاشت که با عزت اومد جلو، دست زینب رو گرفت، با عزت زینب رو پایین آورد. کیامت چادر زینب را خاکی بود داره پاک میکنه. این کیه که اینطور براش زانو بالا زد دست او را میگیری؟ گفتن این عقیله بنی هاشم زینبه، اون که زانو بالا داد ابر فضله که دست زینب گرفته علی اکبر، دایه عزت و جلالی زینب را پیاده کردن، دون خیره نشودن. امام حسین چند لحظه بعد رفت کنار خواهر، دید خواهر زانوی غم بغل کرده، گوشه نشسته. زینب من، خواهر من، چرا ناراحتی خواهر؟ گوی آخ حسین اینجا چه جاییه؟ اینجا چه مکانیه؟ گو چطور مگه؟ گو وقتی به این مکان وارد شدم تمام غمهای عالم به دلم آمده. آقا اینجا چه مکانیه؟ بلا حسین بلند بلند گریه کنید، این اشکار برای قیامت خودتون ذخیره کنید. به خدا یه روزی به این ناله ها را میخرن، این اشکار را میخرن، یه روزی میاد تعداد قطرات اشک را میشمارن، چند تا قطر اشک بیشتر باشه اونجا راه بازتره. هر کسی یه دونه ناله زیادتر زده باشه اونجا دستش بازتره. برای حسین ناله کنید، برای حسین صدا به ناله بلند کنید، بگید در دیوار فاطمیه تو شاهد باش من برای حسین ناله کردم، برای حسین زده کردم. همونجا که نشسته هستید دست به زمین، زمین فاطمیه قیامت شهادت بده من برای حسین گریه کردم. اینها را شاهد بگیرید. اینجا زینب را با عزت با جلال از مرکب پیاده کردن. اما آی آدم چرا خراب نشدی تو؟ فردای روز عاشورا زینب بخواد همه را سوار کنه، همه را سوار کرد، کلثوم باقی مونده اونم سوار کرد، اما خود زینب بخواد سوار بر اسب، اما محرمی نداره. یه نگاه به گودی قتلگاه، حسین جان خواهر میخواد سوار مرکب بشه، ابوالفضل خواهر میخواد سوار مرکب بشه، کسی نیست زینب را کمک کنه زینب سوار بر مرکب بشه.